بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین را مأمور تحقیق درباره علت سقوط هواپیمای حامل رئیس جمهوری لهستان کرد. وکیل سه آمریکایی بازداشت شده سخنان وزیر اطلاعات در مورد ارتباط آنان با سرویس‌های جاسوسی آمریکا را رد کرد. و مهدی کروبی میگوید همچنان بر روی مواضع خود می‌ایستد. ساعت 12 بامداد به وقت ایران. از هر جایی که صدای ما رو میشنوید سلام بر شما. 30 ثانیه است که وارد روز یک شنبه 22 فروردین ماه شدیم. آزاده اسدی هستم همراه شما در مجله نیمه شب رادیو فردا با گزارش‌ها و مصاحبه‌هایی که همکارانم در بخش‌های مختلف تهیه کردند. مثل همیشه با خبرها شروع می‌کنیم مجله امشب رو هم، و بعد از اخبار جزئیات بیشتری رو خواهید شنید. بهروز کارونی.
شنوندگان گرامی بامدادتان خوش. دمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین نخست وزیر این کشور را مأمور تشکیل کمیته‌ای برای تحقیق درباره علت سقوط هواپیمای توپولوف 154 که حامل رئیس جمهوری لهستان بود کرد. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، به گفته فرماندار اسمولنسک، بالهای هواپیمایی توپولوف 154 هنگام فرود در فرودگاه این شهر در مه غلیظ به شاخه های درختان گیر کرد و هواپیما پس از سقوط چند تکه شد. در همین حال جنرال آناتولی آلیوشین، معاون اول رئیس ستاد نیروی هوایی روسیه، روز شنبه گفت خلبان هواپیمایی حامل رئیس جمهوری لهستان چند دستور برج مراقبت روسیه در مورد خودداری از فرود در فرودگاه اسمولنسک را نادیده گرفته بود. خبرگزاری فرانسه نیز به نقل از شاهدان عینی گزارش داد که هواپیمایی حامل رئیس جمهوری فرانسه و همراهانش پیش از سانحه سه بار اقدام به فرود کرد اما موفق نشد. در این حال خبرگزاری ها از پیدا شدن دو جعبه سیاه هواپیمای حامل رئیس جمهوری لهستان خبر دادند. مسعود شفیعی، وکیل مدافع سه آمریکایی بازداشت شده در ایران، سخنان وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی در مورد ارتباط آنان با سرویس‌های جاسوسی آمریکا را رد کرد. حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات، روز پنجشنبه در این مورد گفته بود که مدرک معتبری درباره جاسوسی آنها وجود دارد که به رسانه‌ها ارائه خواهد شد. اما وکیل مدافع جاش فتال، شان بایر و سارا شورت به کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گفت آن چیزی که در پرونده موکلانش وجود دارد تنها عبور غیر قانونی از مرز است و اتهام‌هایی مانند جاسوسی هیچ مبنایی ندارد. این سه کوهنورد آمریکایی روز 9 مرداد سال گذشته هنگام کوهنوردی در کردستان عراق به اشتباه از مرز ایران عبور کردند و توسط مرزبانان ایرانی بازداشت شدند. مهدی کروبی از رهبران مخالفان دولت در دیدار با گروهی از فعالان ملی مذهبی از نادیده گرفتن رأی و اراده مردم در سالیان اخیر و نیز برخوردهای خشن علیه شرکت کنندگان در تظاهرات ماهای اخیر انتقاد کرد و گفت همچنان بر روی حرف و مواضع خود ایستاده است. به گزارش سایت جرس، نزدیک به اصلاح طلبان آقای کروبی همچنین در مورد وضعیت سیاسی در ایران گفت متاسفانه به جز آزادی نیمبند زندانیان که احکام سنگینی را همچون گیوتین بالای سر آنها نگه می‌دارند، علامت مثبتی در جهت تغییر رویه‌های حاکم مشاهده نمی‌شود. فعالان ملی مذهبی نیز در این دیدار از فشارهای تشدید شده بر برخی زنان زندانی و نیز رویه غیرقانونی اعزام زندانیان سیاسی به میان محکومان جرایم سنگین جنایی و اعمال فشارهای هدایت شده بر آنان ابراز نگرانی کردند. و همسر امادالدین باقی، فعال حقوق بشر و روزنامه‌نگار زندانی، اعلام کرد که مقام‌های قوه قضاییه به شکایت او در مورد وضعیتش رسیدگی نکردند. با وجود آن، بازجویی آقای باقی بیش از دو ماه است که تمام شده و او اکنون با قرار وثیقه و بدون هر گونه بازجویی در بازداشت موقت است. این در حالی است که به گفته همسرش هنوز برای تمدید قرار بازداشت دو ماهه دوم هیچ گونه قراری به باقی ابلاغ نشده است.
بهروز کارونی مروری داشت بر خبرهای این ساعت رادیو فردا و در ادامه مجله نیمه شب یک شنبه 22 فروردین ماه. درآمدهای نفتی کجا می رود؟ یک نماینده مجلس می گوید شرکت ملی نفت دست کم 2 میلیارد تومان به خزانه بدهکار است.
یک واحد متمرکز نیست که مسئول جوابگویی باشه که این درآمدها چه شده، به کجا مصرف شده.
توقف واردات و آغاز صادرات گندم، معاون وزیر بازرگانی خبر داد. دیگر از واردات گندم خبری نیست.
در عرصه علمی کشاورزی ایران هیچ اتفاق مهمی تا به حال نیفتاده.
آمارهای متضاد مسئولان دولت، وزیر امور اقتصادی و دارایی از کاهش تورم به زیر 11% میگوید.
بانک مرکزی همین 6 ماه پیش تورم 26% رو اعلام کرده بود که مورد قبول ما نبود.
بیشتر از اینها خواهید شنید اگر در طول 55 دقیقه آینده همچنان با ما بمونید با مجله نیمه شب ما در رادیو فردا. اولین گزارش امشب ما باز هم در مورد پرونده هسته‌ای ایران هست. بانکیمون دبیر کل سازمان ملل میگوید ایران به ابهام‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پاسخ نداده. بانکیمون در مصاحبه‌ای با خبرگزاری فرانسه گفته که کوتاهی ایران در پاسخ به نگرانی‌های بین‌المللی برنامه هسته‌ای ایران رو به یکی از جدی‌ترین مسائل جهانی تبدیل کرده. نادر وکیلی گزارش می‌دهد.
دبیر کل سازمان ملل متحد طی مصاحبه‌ای با خبرگزاری فرانسه گفت ایران باید بر اساس قطعنامه‌های شورای امنیت عمل کند. وی افزود در این زمینه 5 قطعنامه وجود دارد که 3 قطعنامه آن مربوط به 3 رشته از تحریم‌های علیه ایران است. دبیر کل سازمان ملل متحد در این حال با صراحت خواستار تحریم‌های جدیدی علیه ایران نشد و گفت چنین تصمیمی باید توسط اعضای شورای امنیت گرفته شود. بانکیمون در بخش دیگری از این مصاحبه گفت من از نزدیک اوضاع را زیر نظر دارم و سرگرم کارهایی هستم که باید به عنوان دبیر کل سازمان ملل متحد انجام دهم و از جمله این که از مقامهای ایرانی خواستم تا کاملاً با قطعنامه‌های شورای امنیت و سایر پیمان‌ها همچون پیمان منع گسترش موسوم به NPT موافقت کنند. دبیر کل سازمان ملل متحد خاطر نشان کرد اما فقدان پاسخ روشنی از سوی ایران به این خواست‌های بین‌المللی منبع و منشأ نگرانی مهم شده است. آقای بان همچنین به عنوان یکی از اعضای گروه 4 و یا کوارتت که مذاکرات مربوط به صلح خاورمیانه را پیگیری می‌کند، در مصاحبهش با خبرگزاری فرانسه بار دیگر از اسرائیل خواست تا اقدامات خانسازی خود را متوقف کند، اقداماتی که موجب به تعویق افتادن تلاش‌های مربوط به صلح خاورمیانه شده است. وی در همین زمینه گفت من متاسفم که بگویم اوضاع در منطقه هنوز برای آغاز مذاکرات صلح مساعد نیست. دبیر کل سازمان ملل متحد ماه گذشته با سفر به خاورمیانه با رهبران عرب دیدار و گفتگو کرده بود. آقای بان گفت اسرائیل باید فضای مناسبی را ایجاد کند تا فلسطینی‌ها به میز مذاکره بازگردند.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. نماینده بجنورد و عضو کمیسیون برنامه و بودجه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا درباره گزارش دیوان محاسبات از تفریق بودجه سال 87 اعلام کرده شرکت ملی نفت 2,276,000,000 تومان به خزانه بدهکار است که هنوز نسبت به تسویه آن اقدام نکرده و این مورد تخلف محسوب میشود. سال گذشته نیز در گزارش تفریق بودجه سال 85 اعلام شد که دولت محمود احمدی نژاد 1,000,000,000 دلار از درآمد حاصل از فروش نفت رو به خزانه واریز نکرده. در همین زمینه علیرضا کرمانی از رادیو فردا گفتگویی داره با پرویز مینا، مدیر امور بین‌المللی شرکت ملی نفت ایران در دوران پیش از انقلاب و مشاور امور نفت شرکت‌های نفتی بین‌المللی، و نخست از اون می‌پرسه که مشکل کار کجاست که شرکت ملی نفت میتونه مبالغی رو به حساب خزانه واریز نکنه.
مسئله اینجاست که الان ساختار اداره صنعت نفت در ایران به نحوی است که هیچ گونه شفافیتی وجود نداره، برای اینکه هم شرکت ملی نفت هست، هم تعدادی شرکت‌های تابعه هست، هم وزارت نفت هست، هم معاونین وزارت نفت هستند. تمام این واحدها با هم اون همکاری رو ندارن که جوابگوی دولت ایران باشن.
آقای مینا، در برابر چه مقامی یا چه نهادی یا چه قوه‌ای باید پاسخگو باشن؟
ببینید، در قبل از انقلاب دو قانون وجود داشت که این دو قانون اداره صنعت نفت بر اساس اینها اجرا می شد. یکی قانون نفت بود و یکی قانون اساسنامه شرکت ملی نفت. این دو قانون اختیار کامل کلیه عملیات صنعت نفت رو به شرکت ملی نفت ایران تفویض کرده بودند و هیئت مدیره شرکت ملی نفت مسئول اجرای تمام این برنامه ها بود. و مجمع عمومی صاحب سهام که شامل نخست وزیر، وزیر اقتصاد و دارایی، وزیر نیرو، وزیر صنایع و معادن، وزیر کار و مدیران سازمان برنامه بودند. هیئت مدیر شرکت ملی موظف بود در سال دو بار جلسه مجمع عمومی صاحب سهام رو دعوت کنه، در یک جلسه کلیه برنامه های عملیاتی، بودجه سرمایه گذاری و هزینه های جاریش رو ارائه بده، به تصویب برسونه. آخر سال هم مجبور بود گزارش کامل عمل کرد، بیلان سود و زیانش رو ارائه بده و نشون بده که طبق اون برنامه های مصوبه چه کارهای انجام داده. و درآمد شرکت هم مشخص بود، عبارت بود از صادرات نفت خام و فرآورده‌های نفتی، فروش فرآورده‌های نفتی در داخل کشور، وصول پذیره‌های نقدی و اجاره بها بهره مالکانه از شرکت‌های نفتی طرف قرارداد، تمام اینها وارد حساب شرکت ملی نفت می‌شد. از این درآمد بودجه مصوبه مجمع عمومی برداشته می‌شد، بقیه‌اش تحویل خزانه دولت می‌شد و بنابر این دولت دقیقاً می‌دونست چه مقدار پول وارد حساب شرکت نفت شده، چه مقدارش خرج شده طبق برنامه های مصوبه و مابقی چقدره که تحویل دولت شده، و بنابراین حساب کتاب کاملا روشن و مشخص بود.
آقای مینا، گویا دولت میدونه که چه مقدار پول وارد حساب های شرکت نفت شده، اما انتقاد مجلس و دیوان محاسبات این هست که مجموعه دولت، وزارت نفت و شرکت ملی نفت مبالغی رو که باید به حساب خزانه واریز میکردن نکردن. در سال 1385 نزدیک به 1 میلیارد دلار و در سال 1387 نزدیک به 2 میلیارد و 300 میلیون دلار.
خب علت این است که به جای یک واحد یعنی هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، شما دارای تعدادی بیشماری شرکت‌های مختلف هستید که عملیات در جاهای مختلف مملکت رو داره می‌کنن. علاوه بر اون وزارت نفت هست که در تمام عملیات روزمره این شرکت‌ها دخالت مستقیم داره، بنابراین یک واحد متمرکز نیست که مسئول جوابگویی باشه که این درآمدها چه شده، به کجا مصرف شده.
آقای مینا، در سالهای گذشته همواره این انتقاد از سوی قوه مقننه و برخی کارشناسان بوده که شرکت ملی نفت ایران در شرایط کنونی اساسنامه نداره و اساسنامه جدیدی هم گویا تدوین شده، و باز این انتقاد هست که دولت موظف بوده تا اردیبهشت سال 1388 اساسنامه جدیدی رو ارائه بکنه و به تصویب برسونه. اما برخلاف آنچه که شما گفتین که پیش از انقلاب 6 وزیر مجمع عمومی شرکت ملی نفت رو تشکیل میدادن، در اساسنامه جدید تنها وزیر نفت هست به عنوان رئیس هیئت عامل و 8 عضو دیگر زیر دست وزیر هستند به عنوان اعضای هیئت عامل، و آنها رو هم وزیر نفت انتخاب خواهد کرد. اساسنامه جدید با این ترتیب خواهد توانست مشکلات رو حل کنه؟
مسلما خیر. گرفتاری ایران این است که الان نه قانون نفتی وجود داره نه قانون اساسنامه، برای اینکه بعد از انقلاب با ایجاد وزارت نفت اساسنامه شرکت ملی نفت به کلی منتفی شد، چون اختیاراتی که قانون اساسنامه به شرکت نفت داده شده بود حالا منتقل شده به وزارت نفت. وزارت نفت هم قانونی براش نیست، بنابراین الان اختیارات تقسیم شده بین وزارت نفت، معاونین وزارت نفت، هیئت مدیره شرکت ملی نفت، هیئت مدیره های شرکت های تابعه که در حدود 80-90 تا شرکت ایجاد شده، و بنابراین هیچ جا شفافیتی وجود نداره که کی مسئوله و کجا جوابگوست. اساسنامه شرکت نفت اگر در اختیار وزارت نفت باشه باز همین گرفتاری ها وجود خواهد داشت.
پرویز مینا، مدیر امور بین‌المللی شرکت ملی نفت ایران، در پیش از انقلاب به سوالات علیرضا کرمانی جواب میداد از رادیو فردا در مورد درآمدهای نفتی. اما گفتگوی بعدی ما باز هم در مورد مسئله اقتصادی ایران هست. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفته در سال گذشته شاخصهای اقتصادی مثل تورم، مالیات، صادرات غیرنفتی، واردات و بورس بهبود یافته. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، او اقتصاد ایران را به طور نسبی و مقایسه‌ای دارای وضع مطلوبی اعلام کرده. وزیر امور اقتصادی و دارایی در این ارتباط به کاهش تورم به زیر 11% هم اشاره کرده. حسن منصور، اقتصاددان و استاد دانشگاه در بریتانیا، درباره آمارهای مثبت مقام‌های دولت محمود احمدی نژاد از وضعیت اقتصادی در ایران به بهروز کارونی از رادیو فردا می‌گوید:
ما بسیار خوشحال میشیم اگر خبرهای واقعا مثبتی در از اقتصاد ایران برسه، ولی این به این معنی نیست که با تسلیم هر آمار جعل شده ای هم بشیم. مسئله تورم در ایران. بانک مرکزی همین 6 ماه پیش تورم 26% رو اعلام کرده بود که مورد قبول ما نبود. اما در عرض 3 ماه بعد این رو رسونده به 11.5% و الان رسیده به 10.8%. چنین چیزی به لحاظ عقلی و علمی غیر ممکنه. یعنی شما نمیتونید تورم رو در 6 ماه تقریبا زیر نصفش تقریبا بدید. مگر اینکه توجیه ویژه‌ای برای قضیه داشته باشید، نظیر مثلا بحران و رکود که البته اقتصاد ایران دیگه هست، ولی همین اطلاعاتی که طی 3 ماه گذشته از طریق بانک مرکزی دستمون رسیده تایید کننده افزایش تورم. قیمت بخش مسکن افت کرده به علت اینکه رکود بسیار شدیدی بر اون حاکمه. اینجا باید تفکیک کرد بین افت قیمت بر اثر رکود و افت قیمت بر اثر کاهش تورم که به لحاظ اقتصادی تعریف‌های کاملا جدایی دارند. در مورد مسئله بیکاری ایران رو طبق اطلاعات دقیق دموگرافیک که جمعیت شناسی که بر مبنای محاسبات خود مسئولان ایرانی بنا شده است، من بالای 22% ارزیابی کردم. به هیچ دلیلی ندارد که اگر مستندات بهتری ارائه نشود بپذیریم که این دولت این رو به نمیدونم 10% نکاهش داده. برای اینکه توان جمهوری اسلامی در 20 سال گذشته حد اکثر یا اقلا به طور متوسط 400 تا 450 هزار شغل جدید ایجاد کردن بوده است، در حالی که نیروی کاری که هر سال وارد بازار میشه بالای 800 هزار نفر در نش بیکاری به صورت مستمر افزایش پیدا میکنه. از طرف دیگه اینکه تاکید فرمودن مسئله هدفمند کردن یارانه ها و صادرات ایران، این برای صادرکنندگان ایران فاجعه ای درست خواهد کرد. برای اینکه از یک سو هزینه تولید آنان به شدت افزایش پیدا خواهد کرد، از سوی دیگر با این نرخ تصنعی برای ریال که وجود داره، عملا اینها در بازارهای جهانی آنجایی که ارزش پولشون به صورت تصنعی تقریبا 3 برابر گرون‌تره، قادر به صادرات و رقابت با رقبای بسیار تند و تیز بین‌المللی نیستند. به این ترتیب بیانات ایشان به نظر بنده بیانات صائب و قابل قبولی نمی‌رسد.
به نظر شما چرا این آمارهای مثبت رو مقام‌های دولت محمود احمدی نژاد از وضعیت اقتصادی ایران دارن ارائه میدن؟
آمار در واقع به کمک می‌کند که مسئولان اجرایی، مسئولان سیاست‌گذاری دردها رو دریابند و در مقابل اون به درمان بیندیشند. اگر طبیبی از این که تب بیمارش بالای 37 38 39 40 میرسه از میزان الحراره بدش بیاد و بیاد این رو تثبیت کنه که این تب رو بالای 37 هیچ وقت نشون نده، ممکنه بلایی که بر سر بیمار بیاد جون بیمار رو بگیره، ولی طبیب دل به این خوش بکنه که تب بیمار در 37 ثابت بوده، بالا نرفته. این کاریه که دولت احمدی نژاد میکنه.
به نظر شما نتایج این گونه آمارهایی که از سوی وزرای دولت محمود احمدی نژاد و یا خود او در ماه‌های اخیر در مورد وضعیت اقتصادی مطرح شده، چه چیزی میتونه باشه بر روی اقتصاد کشور؟
نتیجه جز این نمیتونه باشه که واقعیت‌ها هر روز تندتر، تیزتر و بدتر بشن. در نتیجه وضعیت بیکاری بدتر بشه، قیمت‌ها بالاتر بره، در مردم در تامین هزینه زندگی خودشون دچار مشکلات بشن و دولت فقط با این آمار ساختگی خودش دلخوش بکنه. دولت بخواد برای مدتی که بر سر کار هست بتونه آمار جلب بکنه و خطرناک اونجاست که خودشون هم اینا رو باور بکنن. به این ترتیب اونجایی که دولت به این آمارهای خود استناد میکنه، اونجا جای خطر هست و جای نگرانی است.
بهروز کارونی از رادیو فردا با حسن منصور، اقتصاددان و استاد دانشگاه در بریتانیا، صحبت میکرد درباره آمارهای مثبتی که مقامهای دولت محمود احمدی نژاد از وضعیت اقتصادی در ایران اعلام میکنند. اما گفتگوی بعدی باز هم در مورد مسائل اقتصادی هست، این بار در مورد توقف واردات و آغاز صادرات گندم. معاون وزیر بازرگانی جمهوری اسلامی از آغاز خرید تضمینی گندم از روز شنبه خبر داده و اعلام کرده صادرات گندم بعد از 3 سال توقف دوباره از امسال شروع میشه. پیش از این روزنامه فاینانشال تایمز ایران رو بزرگترین وارد کننده گندم جهان در سال گذشته میلادی خوانده بود. علیرضا کرمانی از رادیو فردا در گفتگوی با فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد دانشگاه در پاریس، از اون میپرسه پیش بینی هایی که معاون وزیر بازرگانی از اون سخن میگه تا چند اندازه میتونه بر مبانی واقعی استوار باشه.
به تازگی آقای وزیر اقتصاد و دارایی شمس‌الدین حسینی کاهش نرخ رشد ایران رو نسبت داده بود به خشکسالی و گفته بود که یکی از عوامل کاهش رشد این هست که بارندگی به اندازه کافی نبوده. امروز مسئولان جمهوری اسلامی اعلام میکنند که مقدار گندم تولید شده در ایران بیش از مصرف داخلی است.
آقای خاوند، ایران در سال 1387 و همچنین 1388 نزدیک به سالانه 7.5 میلیون تن گندم وارد کرده. چه تحولی اتفاق افتاده که آقای معاون وزیر بازرگانی جمهوری اسلامی امروز خبر از احتمال صادرات گندم میده؟ چه جهشی اتفاق افتاده؟
ببینین، در عرصه علمی کشاورزی ایران هیچ اتفاق مهمی تا به حال نیفتاده. تنها عاملی که میتواند روی کشت گندم و برداشت گندم در ایران مؤثر باشه با توجه به عدم تحولات ساختاری در کشاورزی ایران فقط و فقط مسئله بارندگیه، وگرنه هیچ دلیل دیگه‌ای وجود نداره که گندم تولیدش افزایش پیدا کرده باشه.
آقای خاوند، از پیروزی انقلاب 57 تا کنون همواره مسئولان ارشد جمهوری اسلامی سخن از این گفتن که گندم کالایی است استراتژیک، 50% جیره غذایی مردم ایران رو تشکیل میده و بنابراین باید در اون خودکفا شد، و از همون سالها بسیاری از کارشناسان داخلی و حتی آقای عیسی کلانتری وزیر اسبق کشاورزی منتقد این بودن و میگفتن چون کشت گندم در ایران به صورت دیم هست، همین گفته شما یک سال ممکنه برداشت خوب بشه، یک سال بعد. سال 1383 هم که در زمان آقای خاتمی جشن خودکفایی گندم برگزار شد و بلافاصله بعد از اون در سالهای بعد ایران به قولی تبدیل به بزرگترین وارد کننده گندم شد.
ببینین، همونطور که شما نقل کردین از طرف آقای عیسی کلانتری که در حال حاضر رئیس خانه کشاورز هست، ایشون بارها در صحبت‌هاشون و نه فقط ایشون، بلکه دیگر از مسئولان کشاورزی ایران و کارشناسان کشاورزی ایران روی این نکته تاکید کردند که مسئله خودکفایی گندم، دستیابی به خودکفایی، اگر به بهای فدا کردن بعضی دیگر از کالاهای استراتژیک ایران مثل جو، مثل ذرت، مثل به خصوص پنبه و دیگر کالاهای کشاورزی ایران تمام بشه، هیچ سودی به حال اقتصاد ایران نخواهد داشت. این مسئله خودکفایی گندم در ایران سابقه عجیبی پیدا کرده، چون که در یک مرحله اعلام شد که ایران به خودکفایی رسیده و حتی جشن خودکفایی گندم گرفته شد و بعد اعلام شد که ایران صادرات گندم داشته از جمله به پاکستان و بعداً بر اساس آمار من جمله از طرف خود آقای عیسی کلانتری و خانه کشاورز انتشار پیدا کرد، معلوم شد که بخشی از گندم وارداتی پیشین صادر شده. برابر این در مورد آمار انتشار یافته از طرف منابع رسمی کشاورزی دولت آقای محمود احمدی نژاد باید بسیار بسیار این آمار رو با احتیاط تلقی کرد. باید منتظر بمونیم ببینیم که چه مسائلی پیش آمده در ایران. بنابراین باید منتظر بود و دید که واقعا آمار درست در عرصه کشاورزی ایران چگونه است، چون که تا اونجایی که ما میدونیم هم در سال گذشته و هم در دو سال پیش حجم واردات گندم از سوی ایران به اندازه‌ای زیاد بود که حتی روی بازار جهانی گندم تأثیر گذاشت.
آقای خاوند، با توجه به اینکه خبر توقف واردات گندم و آغاز صادرات گندم رو معاون وزیر بازرگانی دولت آقای احمدی نژاد اعلام کرده و نه وزیر جهاد کشاورزی، این امکان وجود داره که اهداف دیگری دنبال میشه، از جمله نشون دادن موفقیت‌های دولت یا اهداف سیاسی دیگه؟
بله، اعلام خبر هم به خودی خودش پرسش برانگیزه، چون که در این زمینه ها متولی مسائل کشاورزی ایران وزارت جهاد کشاورزی است نه وزارت بازرگانی، و همین نکته که مسائل مربوط به کشاورزی ایران از سوی کسانی اعلام میشه که تخصص و کارشناسی لازم رو در این عرصه ندارن، همین هم به خودی خودش پرسش برانگیزه.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
کمیان طرفتر از تهران در کرج بعضی گزارش ها حاکی است که روز پنجشنبه با شکسته شدن کانال انتقال آب سد طالقان به تهران در بلوار مؤذن رجایی شهر کرج، آب در سطح رجایی شهر جاری شده و خسارت هایی را به بار آورده. بر اساس نوشته یه سایت کرج نیوز، این حادثه حدود ساعت 9 صبح روز پنجشنبه به دلیل ناهماهنگی مسئولان امن در تهران و طالقان اتفاق افتاده که باعث شده ورودی آب کانال افزایش پیدا کنه و باعث ایجاد شکستگی بشه. یکی از شنونده های رادیو فردا شاهد عینی این حادثه بوده و در گفتگو با فرزاد فروغی از مشاهداتش میگه.
روز پنجشنبه ساعت بین هولوش 9:30 صبح تا 10 صبح، من چون مسیر همیشگیم هست اونجا، گوهردشت کرج که دیگه حالا یکی از خیابونای اصلیش به نام بلوار مؤذن، لوله اصلیه در واقع شاه لوله اصلیه سد طالقان میره به قم، یعنی آبی که از سد طالقان میره به قم و حدود 11 ماه تا یک سال هستش که این لوله رو کشیدن. یه لوله خیلی عریضی است با عرض مثلا بالای 4 متر 5 متر که از زیر خیابون اصلی که از کن خدمتون رد میشه، این لوله همون بین ساعت 9:30 صبح تا 10 صبح دچار بکستگی میشه، ترکیدگی میشه، یه حجم زیادی آب با فشار از زیر زمین که اسفالت کف خیابون رو به شدت میکنه، ماشینی که رد میشده اولین مصدومین رو از اونجا هستش که به هوا پرتاب میکنه و حجم زیاد انبوهی آب رو وارد ساختمان‌های اطراف میکنه با فشار زیاد تا طبقه 4 یا 5 یک ساختمان. مثلا شما تصور کنید تمام شیشه ها شکسته و آب این ساختمان رو برداشته و یه چیزی هلوهوش شاید یک رودخانه خیلی خروشان بزرگی تمام این خیابون و خونه های اطراف رو بر میداره، به طوری که تا کوچه های اطراف این خیابون شما میخواستین عبور بکنین آب همینجور از داخل خونه ها میزد بیرون. یه تعدادی مجروح شدن، یه تعدادی بی خانمان شدن به علت فشار زیاد آب که خونه هاشون در دیگه قابل سکونت نبوده و چادر نشین شدن. چیزی که وجود داره، ما حداقل اون چیزی که میبینیم دکی روزنامه فروشی که روبروی همین محل ترکیدگی و شکستگی لوله بوده و اتفاقی که افتاده، اون دکه رو که هر کسی از بغلش رد میشد دیدن که دو نفری که داخل اون دکه روزنامه فروشی بودن زیر گل و لای بودن. این دیگه یه چیزی بوده که مثلا معمولا یکی مثل خود من که به عنوان شاهد عینی بوده از اونجا داشته برمی کرده دیده.
یک شاهد عینی در اتفاقی که امروز روز پنجشنبه در کرج افتاده با رادیو فردا صحبت می‌کرد. اما از ایران به یمن می‌ریم. در یمن ازدواج در سن پایین مرسوم هست، رسمی که تا به حال جان چندین دختر بچه نوعروس رو گرفته، موضوعی که این روزها رسانه‌های مختلف مثل CNN روی اون کار می‌کنند. مادر یک نوجوان 13 ساله یمنی میگوید فرزندش در شب زفاف بر اثر خونریزی شدید پس از عروسی درگذشت. مادر این دختر بچه افسوده که داماد 23 ساله در شب زفاف به زور به دخترش تجاوز کرده است. نجمه احمد مادر عروس گفته است که دخترش پیش از بیهوش شدن این ماجرا را برای او تعریف کرد. گروه های مدافع حقوق بشر هم گزارش دادند دختر 13 ساله یمنی 3 روز پس از ازدواج جان خود را از دست داده است. به گفته یه صندوق بین المللی کودکان یونیسف، از هر 3 دختر یکی در یمن پیش از رسیدن به 18 سالگی ازدواج می کند. برخی سازمان های حقوق بشر و فعالان حقوق زنان می گویند این دختر 13 ساله با فشار خانواده تن به ازدواج داده بود. سال گذشته طرحی به مجلس یمن ارائه شد تا سن ازدواج مردان را به حداقل 18 سال برسانند و سن زنان را تا 17 سال بالا ببرند. اما این لایحه به دلیل مخالفت نمایندگان تصویب نشد. این نمایندگان اعلام کردند چنین قانونی با موازین اسلامی و عشیره‌ای در تضاد است. اواخر ماه پیش ممنوعیت ازدواج کودکان در یمن جنجال‌های زیادی به همراه داشت و زنان زیادی با نمایندگان موافق بودند و معتقد به اینکه تعیین سن ازدواج حقوق اسلامی آنها را نقض می‌کند. اما زنان دیگری در مقابل آنها برخاستند و قانونی خواندن ازدواج کودکان را تقبیح کرده خواستار تصویب قانونی برای ممنوعیت چنین ازدواج‌هایی شدند. مرگ کودکان یمنی در اثر ازدواج زودهنگام و زایمان در سن پایین مدت هاست در این کشور اتفاق می‌افتد. برای برخی از مردم این سرزمین این مسائل مثل زندگی کردن عادی است، ولی برای بسیاری از رسانه ها همچنان موضوع خاصی است.
She died and after she died the baby died. She was walking a long way and she died on the road without making.
یک دختر بچه 12 ساله یمنی سال پیش به دلیل زایمان سختی که در این سن داشت هنگام زایمان با نوزادش درگذشت.
I suffered a lot, she says. I bled a lot and was in pain and upset.
نوال سعداوی نویسنده و فمینیست مصری بارها در سخنرانی‌ها و مصاحبه‌هایش از اینکه زنان در برخی کشورهای عربی ختنه می‌شوند یا به زور به خانه شوهر فرستاده می‌شوند انتقاد کرده و می‌گوید در کمتر کشور عربی زنان و مردان اجازه دارند حتی در مورد مسائل جنسی با هم حقوق برابر داشته باشند. اما حتی در کشور یمن که گاهی به خاطر مرگ کودکانی که به زور شوهر داده می‌شوند در صدر خبرها قرار می‌گیرد، دختر بچه 8-9 ساله‌ای هم پیدا می‌شود که در همان سن درخواست طلاق می‌کند.
When I got married, I was afraid. I didn't want to leave home. I wanted to stay with my brothers and sisters and my mom and dad.
نوجود علی، دختر 10 ساله‌ی یمنی که پس از ازدواج اجباری در سن 9 سالگی تصمیم گرفت از همسرش جدا شود، پس از هفته‌ها موفق شد حکم طلاقش را دریافت کند. او یکی از زنان سال مجله آمریکایی گلامور شد.
When I heard, my heart burned for her.
نوجود علی از جمله صدها دختر یمنی است که در قبایل کوچک و بزرگ آن کشور زندگی می کنند و تن به ازدواج‌های قراردادی و اجباری در سن 9 تا 10 سالگی می دهند. سن قانونی ازدواج در یمن مانند ایران و برخی دیگر از کشورهای اسلامی 9 سال است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
بله، به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. وارد بخش دوم مجله شدیم. با ما همراه باشید تا چند ثانیه دیگر.
به رادیو فردا گوش میکنید.
تا چند دقیقه دیگه برنامه دیدگاه ها رو خواهید شنید درباره توافقنامه آمریکا و روسیه برای کاهش کلاهک هسته‌ای که پنجشنبه گذشته در شهر پراگ امضا شد. اما قبل از اینکه سراغ برنامه دیدگاه ها بریم، مروری داشته باشیم با بهروز کارونی بر خبرهای رادیو فردا.
سلام. دمیتری مدودیف، رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین، نخست وزیر این کشور را مأمور تشکیل کمیته‌ای برای تحقیق درباره علت سقوط هواپیمای توپولوف 154 که حامل رئیس جمهوری لهستان بود کرد. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، به گفته فرماندار اسمولنسک، بالهای هواپیمای توپولوف 154 هنگام فرود در فرودگاه این شهر در مه غلیظ به شاخه های درختان گیر کرد و هواپیما پس از سقوط چند تکه شد. در همین حال جنرال آناتولی آلیوشین، معاون اول رئیس ستاد نیروی هوایی روسیه، روز شنبه گفت که خلبان هواپیمایی حامل رئیس جمهوری لهستان چند دستور برج مراقبت روسیه در مورد خودداری از فرود در فرودگاه اسمولنسک را نادیده گرفته بود. خبرگزاری فرانسه نیز به نقل از شاهدان عینی گزارش داد که هواپیمای حامل رئیس جمهوری لهستان و همراهانش پیش از سانحه سه بار اقدام به فرود کرد اما موفق نشد. در این حال خبرگزاری ها از پیدا شدن دو جعبه سیاه هواپیمای حامل رئیس جمهوری لهستان خبر دادند. مسعود شفیعی، وکیل مدافع سه آمریکایی بازداشت شده در ایران، سخنان وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی در مورد ارتباط آنان با سرویس‌های جاسوسی آمریکا را رد کرد. حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات، روز پنجشنبه در این مورد گفته بود که مدرک معتبری درباره جاسوسی آنها وجود دارد که به رسانه‌ها ارائه خواهد شد. اما وکیل مدافع جاش فتال، شان باور و سارا شورت به کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گفت آن چیزی که در پرونده موکلانش وجود دارد تنها عبور غیرقانونی از مرز است و اتهام‌های مانند جاسوسی هیچ مبنایی ندارد. این سه کوهنورد آمریکایی روز 9 مرداد سال گذشته هنگام کوهنوردی در کردستان عراق به اشتباه از مرز ایران عبور کردند و توسط مرزبانان ایرانی دستگیر شدند. مهدی کروبی از رهبران مخالفان دولت در دیدار با گروهی از فعالان ملی مذهبی از نادیده گرفتن رأی و اراده مردم در سالیان اخیر و نیز برخوردهای خشن علیه شرکت کنندگان در تظاهرات ماهای اخیر انتقاد کرد. وی گفت همچنان بر روی حرف و مواضع خود ایستاده است. به گزارش سایت جرس نزدیک به اصلاح طلبان، آقای کروبی همچنین در مورد وضعیت سیاسی در ایران گفت متاسفانه به جز آزادی نیمبند زندانیان که احکام سنگینی را همچون گیوتین بالای سر آنها نگه می‌دارند، علامت مثبتی در جهت تغییر رویه‌های حاکم مشاهده نمی‌شود. فعالان ملی مذهبی نیز در این دیدار از فشارهای تشدید شده بر برخی زنان زندانی و نیز رویه غیرقانونی اعزام زندانیان سیاسی به میان محکومان جرایم سنگین جنایی و اعمال فشارهای هدایت شده بر آنان ابراز نگرانی کردند. همسر عمادالدین باقری، فعال حقوق بشر و روزنامه‌نگار زندانی، اعلام کرد که مقام‌های قوه قضاییه به شکایت او در مورد وضعیتش رسیدگی نکردند. بازجویی آقای باقری بیش از دو ماه است که تمام شده است و او اکنون با قرار وثیقه و بدون هر گونه بازجویی در بازداشت موقت است. این در حالی است که به گفته همسرش هنوز برای تمدید قرار بازداشت دو ماهه دوم هیچ قراری به باقری ابلاغ نشده است.
بهروز کرونی مروری داشت بر خبرهای این ساعت رادیو فردا. اما آخرین برنامه مجله نیمه شب، روز پنجشنبه در شهر پراگ پایتخت جمهوری چک، باراک اوباما و دیمیتری مدودف رئیس‌های جمهوری آمریکا و روسیه توافقنامه‌ای را امضا کردند که تعهد کردند کلاهک‌های هسته‌ای ذرات‌خانه اتمیشون رو کاهش بدن. در برنامه دیدگاه‌ها امیر مصدق کاتوزیان این موضوع رو با سه صاحب نظر در میان می‌گذاره.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. پیمان کاهش سلاح‌های استراتژیک. پراگ پایتخت کشور انقلاب مخملی روز پنجشنبه شاهد امضای یک معاهده تاریخی بود، معاهده میان دو قدرت بزرگ اتمی جهان، آمریکا و روسیه. رئیسان جمهوری این دو کشور، باراک اوباما و دیمیتری مدودف، که برای امضای این معاهده به جمهوری چک سفر کردند، متعهد شدند که به امید رفتن به سوی جهانی خالی از سلاح هسته‌ای، شمار کلاهک‌های اتمی ذرات‌خانه‌های خود را به یک سوم، یعنی به 1550 عدد کاهش دهند. با این همه اجرای این معاهده تاریخی در گروه تصویب آن در سنای آمریکا و دومای روسیه است. آمریکا به گفته شماری از آگاهان سیاسی، به ویژه در سنای آمریکا پیشاپیش انتخابات میان دوره‌ای در پاییز، با اما و اگرهای بسیاری روبروست. آقایان اوباما و مدودوف پس از امضای قرارداد معروف به استارت دو در تالار اسپانیای کاخ پراگ به سیاست تهران در برابر موضع جامعه بین‌المللی درباره پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران ایراد گرفتند و گفتند بهترین راه حل برای مسئله هسته‌ای ایران تحریم‌های هوشمندانه و هدفمند است تا به گفته آنان به مردم ایران لطمه‌ای وارد نشود. همه اینها پیشاپیش دو کنفرانس در زمینه خلع سلاح اتمی، یکی در واشنگتن با حضور سران نزدیک 50 کشور و دیگری در تهران با دعوت از نماینده 60 کشور، و در شرایطی است که کشورهای غربی و در رأس آن آمریکا میگویند هدف از برنامه هسته‌ای ایران تولید سلاح هسته‌ای است، اما ایران با رد این اتهام میگوید هدف از این برنامه تولید برق و بهره برداری صلح‌آمیز از فعالیت هسته‌ای است. اهمیت پیمان پراگ و شانس عملی شدن آن تا چه اندازه است و چه تأثیری بر روی وضعیت ایران دارد؟ این پرسش‌ها را با سه میهمان برنامه این هفته دیدگاه‌ها در میان گذاشته‌ایم. با منصور فرهنگ، استاد علوم سیاسی کالج بنینگتون در ورمونت، شایان سمیعی، تحلیلگر مسائل سیاسی آمریکا در واشنگتن، و علیرضا حقیقی، کارشناس امور سیاسی ایران و مدرس در دانشگاه تورنتو. آقای فرهنگ، اهمیت تاریخی امضای معاهده معروف به استارت دو در پراگ میان رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه، دو قدرت بزرگ اتمی دنیا، در چه حدیه؟
عهدنامه من گسترش تسلیحات هسته‌ای بر سه پایه استواره. یکی این که کشورهای امضا کننده متعهد میشن که به دنبال دستیابی برای تسلیحات هسته‌ای نباشن. دومی که کشورهای دارای سلاح هسته‌ای که در اون موقع فقط 5 کشور بودن، اینا سعی میکنن که ذرات‌خانه خودشون رو کاهش بدن در جهت یک امید به ایده‌آلی خلع سلاح کامل. و سوم این که کشورهای دارای تکنولوژی هسته‌ای به امضا کنندگان عهدنامه کمک میکنند که از انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز استفاده بکنند. در این 40 سال گذشته اقدامی در جهت کاهش تسلیحات هسته‌ای موجود بین این 5 کشور ایجاد نشده. در حال حاضر 95% کل ذرات‌خانه هسته‌ای دنیا بین آمریکا و روسیه تقسیمه. بنابراین اگرچه اینها فقط میخوان یک سوم ذرات خونه خودشون رو کاهش بدن و حد اقل تعداد کلاهک‌های اتمی رو به 1550 بیارن، این قدمی است که از جهت سمبولیک و از جهت امیدوارکننده کردن دنیا که همه نگران ادامه این مسابقه تسلیحات هسته‌ای در دنیا هستن، قدم بسیار مثبتی است. ولی باید دید که آیا سنای آمریکا این عهدنامه رو تایید میکنه یا نه. از این به بعد اگر این عهدنامه مورد تایید قرار بگیره، آمریکا و روسیه در موضع بهتری قرار خواهند داشت که فشار بیارند به کشورهای مثل ایران یا مثلا کره شمالی و غیرزاره که جلوی برنامه هسته‌ای اونها رو مهار کنند. نظر افکار عمومی دنیا از نظر اعتبار حقوقی مواضع خودشون این اقدام مثبتی است، ولی به خودی خود حل مسئله تسلیحات هسته‌ای در دنیای ما نیست.
ممنون آقای فرهنگ. آقای سمی، بازتاب امضای این معاهده رو در آمریکا در رسانه‌ها و در واکنش‌های دو حزب دموکرات و البته جمهوری‌خواه و محافل سیاسی چگونه دیدید؟
در آمریکا گروه‌های محافظه‌کار بر این باور بودند که این معاهده و امضای اون که نیروهای هسته‌ای و کلاهک‌های هسته‌ای آمریکا رو 30% کمتر خواهد کرد و حتی اگر که آمریکا مورد حمله بیولوژیک و یا شیمیایی قرار بگیره از تسلیحات اتمی استفاده نخواهد کرد، این محافظه‌کاران رو به این امر مجبور کرد که واکنش شدیدتری نشون بدن و در صدد این باشن که بتونن در مجلس سنا جلوی تصویب این معاهده رو بگیرن. از طرف دیگه لیبرال ها، اونها هم از آقای اوباما ایراد می‌گرفتن و خرده‌ای که اونها می‌گرفتن این بود که ایشون به اندازه کافی قدم پیش نگذاشته تا اینکه بخواد کل تسلیحات هسته‌ای آمریکا رو از بین ببره. پس می‌بینیم که آقای اوباما سعی کرد در این امضا کردن این معاهده چندین کار مختلف رو انجام بده. یک این بود که ایشون می‌خواست که طرف میانه رو بگیره و دو این بود که می‌خواست قبل از این کنفرانس هفته آینده واشنگتن در مورد سلاح‌های اتمی توافق‌نامه‌ای رو با روسیه داشته باشه. و سوم اینکه ایشون علاقه‌مند به این بودن که هر دو تا حزب جمهوری‌خواه و دموکرات داخل آمریکا رو در یک فشار مضاعفی قرار بدن که اونها مجبور بشن یک واکنش و یک نقطه نظری نسبت به این مسئله داشته باشند. برای آقای اوباما این مسئله هم وجهه بین‌المللی داره، هم وجهه داخلی.
حالا بپردازیم به وجهی که به ایران مربوطه. آقای حقیقی، تأثیر امضای این معاهده بر روی سیاست جمهوری اسلامی ایران چی میتونه باشه؟
خب امضای این معاهده نشون میده که سیگنال های اساسی در وحدت نظر آمریکا و روسیه در مورد مسائل بین‌المللی هشداری است برای ایران، چون در گذشته ایران به این تضادها و شکاف‌ها دلخوش کرده بود و الان روز به روز داره این شکاف‌ها کمتر میشه. این مسئله ایست که جناحایی که روی این شکاف‌ها حساب باز کردن رو دلنگران کرده. این نکته اول. نکته دوم این هست که ایران میدونه به خوبی که در وضعیت کنونی که نیاز داره به اینکه در حوزه خلیج فارس به عنوان یک بازیگر به رسمیت شناخته بشه و همچنین تحریم‌های جدی بین‌المللی شامل حالش نشه، نیاز داره که به قطب‌های بین‌المللی دست پیدا کنه، یعنی به این قطب‌ها بتونه نزدیک بشه. با توجه به هماهنگی میان روسیه و آمریکا، خب متفاوته از سیاست‌های این کشور در دوره آقای جورج بوش، الان احساس ایران این هست که ممکنه چین هم به این بازی بپیونده و خب وضعیت خطرناکی برای ایران میشه. نکته سوم این هست که ترسش این خواهد بود که جناح‌های داخلی فشارهای بیشتری رو برای اینکه ایران بتونه یک راه حل استراتژیک پیدا کنه برای برون رفت از این وضعیت خواهند بود. و دولت آقای احمدی نژاد الان سیاستی در دنبال میکنه، دولتی است که به خاطر مسائل بعد از انتخابات و مشکلاتی که هم از جنبه تظاهرات در خیابان باعث ایجاد شده و هم مشکلاتی با مجلس در بودجه، الان در حوزه بین‌المللی گاهی خیلی لحن دوستانه میگیره و گاهی تون برای آمریکا صحبت میکنه. این سیاست زیگزاگی ناشی از این هست که ایران فاقد یک استراتژیست برای اینکه بتونه مسئلهش رو با سیستم بین‌المللی حل کنه و دائما واکنشی نسبت به مسائل بیرونی موضع میگیره.
آقای فرهنگ، با توجه به اینکه آقای سمیعی گفتن که محافظه‌کارا که عده زیادشون در حزب جمهوری‌خواه هستن روی خوشی نشون ندادن به این اقدام آقای اوباما، معاهده پراگ و امضاش، این ایران رو در چه وضعیتی قرار داده؟
نکته‌ای که در رابطه با اختلاف بین دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان باید اضافه کرد اینه که این عهدنامه تفاوت زیادی با عهدنامه‌ای که رونالد ریگان با روس‌ها بست نداره. دقیقاً هم رونالد ریگان میگفت ما می‌خوایم ذرات‌خونه خودمون رو تا یک سوم تقلیل بدیم، حتی اگه اگر برگردیم به سال 1958، موضعی که پرزیدنت آیزنهاور در رابطه با تصریحات اتمی میگرفت باز با این تفاوتی نداره. اما اون تفاوتی که موضع اوباما و این عهدنامه حداقل با دوره بوش و حتی قبل از او داره، حتی دوره کلینتون داره، اینه که آمریکا تنها کشور دارای ذرات‌خانه هسته‌ای بود که نمیگفت تحت هیچ عنوانی آماده استفاده تهاجمی و یا عکس العمل به حمله متعارف نظامی با سلاح هسته‌ای نیست. همیشه این موضوع رو مبهم می‌ذاشت. یعنی این امکان هست که آمریکا هر وقت که امنیتش و منافعش ایجاب بکنه از تسلیحات هسته‌ای استفاده بکنه. آقای اوباما برای اولین بار اومده تغییر کوچک ولی قابل اهمیتی در این موضوع آمریکا داده. میگه که ما تسلیحات هسته‌ای علیه کشورهایی که عهدنامه منع گسترش تسلیحات هسته‌ای رو امضا کردن هرگز استفاده نمی‌کنیم، مگر اینکه این کشورها تعهدات خودشون به عهدنامه منع گسترش تسلیحات هسته‌ای رو نقض کرده باشن. در اینجاست که ایران و کره شمالی رو پیش میکشه که اینکه بر مبنای تصمیمات شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و قطعنامه‌های شورای امنیت ایران متهم شده که تعهدات خودش رو نقض کرده. بنابراین این یک تهدید جدی علیه ایرانه، حتی اگر این تهدید در حال حاضر با نیت گرفتن آوانس از ایران مطرح شده باشه، ولی این نوع تهدیدات منطق خودشون رو دارن. برای یه دولتی مثل آمریکا که امروز دنبال دفاع از هژمونی خودش در دنیا و خصوصا در منطقه خاورمیانه است، این تهدید به اعتبار آینده آمریکا بستگی داره. بنابراین عکس العمل ایران اگر منطقی نباشه میتونه این تقابل بین ایران و آمریکا رو بیش از پیش خطرناک بکنه. نه خطرناک به این شکل که امروز اوباما تصمیم گرفته به ایران حمله هسته‌ای بکنه، بلکه زمینه ایجاد میشه و روانشناسی سیاسی بین‌المللی و موضع آمریکا در دنیا میتونه طرفین رو به خطی بکشه که حتی در حال حاضر برای خودشون هم غیر قابل تصوره. ایران در این مورد به خاطر سیاست‌های بسیار اشتباه و غلط خودش در پاسخ ندادن به دعوت اوباما که نه تنها مذاکره بدون قید و شرط با ایران رو پذیرفت، بلکه به طور تلویحی حق ایران رو برای غنی‌سازی اورانیوم برای تولید سوخت مورد نیاز راکتور داخلی پذیرفت. یعنی اگر واقعا ایران نیت دستیابی به سلاح هسته‌ای نداره، بنابراین میبایست دعوت اوباما رو بپذیره و سعی بکنه به توافقی برسه که برای طرفین قابل تحمل باشه. این امتناع ایران شک و تردید جهانی رو نسبت به ایران افزایش میده و این تهدید اوباما هم دقیقاً مربوط به تشدید این شک و تردید نسبت به نیت ایران.
آقای سمیعی، خب صحبت‌های آقای فرهنگ رو شنیدید در مورد دلایل پشت اقدام آقای اوباما و مقایسه‌اش با سمتگیری رونالد ریگان رئیس جمهور پیشین آمریکا در دو دهه پیش. حالا آیا ادامه این سمتگیری‌های مشابه روسیه با آمریکا میتونه موجب بشه که سناتورهای آمریکایی معاهده پراگ رو تایید کنن؟
این مسئله برمیگرده به اینکه واکنش‌هایی که از تهران بیرون خواهد آمد در ظرف چند روز آینده چگونه خواهد بود. به خاطر اینکه در ایران هم یک کنفرانسی در 17 و 18 آوریل برگزار خواهد شد در مورد همین مسئله اتمی و آقای جلیلی اعلام کردند که دولت چین هم قراره که در اون کنفرانس حضور پیدا بکنه. این مسئله رو یه مقداری برای آمریکایی‌ها بغرنج خواهد کرد. همینجوری که در مطبوعات امروز آمریکا ما می‌دیدیم که این مسئله یک واکنشی نسبت بهش نشون می‌دادن که پس آقای اوباما هفته آینده در کنفرانس واشنگتن میبایستی تمام صحبت‌های خودش رو با رئیس جمهور چین بکنه و از یک نقطه نظر مشترک صحبت بکنه. اما مسئله اینی که آیا این مشارکت رفتار باعث خواهد شد که اکثریت سناتورهای مجلس سنا حمایت بکنن از این مسئله، باز باقی میمونه برای اینی که ببینن رفتار آقای اوباما و تعهدی که آقای اوباما در کنفرانس هفته آینده نشون خواهد داد تا چه میزانی خواهد. برای اینکه بعضی از سناتورها هستن که به خاطر انتخاب مجدد خودشون نمیتونن زیاد در مورد این مسئله واکنش نشون بدن و یا اگر که به صورتی باشه که خیلی دو پهلو صحبت کرده باشند از طرف مردم ایالت خودشون مورد تقدیر قرار نخواهند گرفت. پس به این نتیجه میرسیم که همه مسائل بستگی به این داره که یک، از تهران چه واکنش هایی بیاد و اینجوری که ما فعلا دیدیم آقای احمدی نژاد ضمن سخنرانی هایی که پیشتن مجددا اعلام کردن که ما یک قدرت هسته‌ای و اتمی هستیم و خواهیم ماند و این یه مقداری دولت های غربی رو به خطر خواهد انداخت، حداقل به فکر بیشتر فرو خواهد برد و این ممکنه مسئله‌ای باشه که اگر بتونه چین رو هم زیر همین چتر موافقت بیاره، بعد ایران رو میتونه تحت فشار بگذاره و بله امکان این هست که سناتورهای امریکایی یک نقطه نظر مشترکی رو دنبال کنند.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای حقیقی، آیا مطرح شدن مسئله تحریم هوشمندانه و هدفمند ایران در صورت ادامه سیاست فعلی باعث پافشاری تهران بر روی مواضع قبلی میشه یا برعکس، به ویژه که این بار موضع روسیه که همیشه متمایل به پرهیز از تشدید تحریم ها بوده الان سمتگیری مشابه تری با آمریکا پیدا کرده؟
ببینید، اون نوع تحریم هایی که به طور جدی ایران رو فلج کنه بعید میدونم. نه چین نه روسیه حاضر به همکاری نمی‌کنه. اونم تحریم محصولات نفتی ایران خواهد بود که مهمترین تحریمش ممکن اتفاق بیفته. برای تحریم ها کم و بیش تاثیر داره، ولی هیچ کدوم نمیتونه در حقیقت ایران رو با مشکلات استراتژیک مواجه کنه. نکته بعدی هم این هست که برخلاف آقای فرهنگ، من معتقدم آقای اوباما چیز زیادی روی میز نذاشت. ببینید، اصل قضیه تحریم هایی است که در سال 1994 آقای کلینتون امضا کرد، مربوط به تحریم های سرمایه‌گذاری نفتی شرکت های آمریکایی و نیز شرکت های خارجی است که بیش از 20 میلیون دلار در ایران سرمایه‌گذاری میکنند. این مهمترین تحریمی است که اتفاق افتاده، ربطی هم به تحریم های سازمان ملل متحد نداره. ببینید، حتی اون توافقی در ژنو هم صورت گرفت، هیچ چیزی به ایران نمیداد، فقط میگفت که ما تحریم های بیشتری نمیکنیم. طبیعیه که در چنین وضعیتی ایران تمایل چندانی به حل قضیه نداشته باشه. درسته که ایرانی ها کارهایی میکنن که اعتماد جهانی رو ممکن سلب کنه، اما از اون بر هم آمریکا سیاست هایی که در عراق و افغانستان داره انجام میده به گونه ایست که اعتماد ایرانی ها رو سلب میکنه، به این مفهوم که ممکنه این سیاست ها علیه در حقیقت سیاست دنبال روی سیاست گذشته است در مورد مسائل ایران. طبیعی در این فضای بی‌اعتمادی هر حرکتی تفسیر خودش رو داره که تفسیرش بدبینانه. در نتیجه در چنین وضعیتی بایستی دو طرف آماده باشن که شجاعت داشته باشن گام‌های جدید رو بردارن. اون چیزایی که آمریکا روی میز گذاشته چیزای بسیار اندکی است و طبیعیه که ایران قبول نکنه اونها رو. اگر آمریکا قصد داره که مسائل ایران به طور جدی و اصولی حل بشه، مسئله رفع تحریم‌ها مسئله‌ای است که ایران به نظر من حاضر در مقابل معامله نفت امتیاز بده. برای چیزایی که پیشنهاد شده هیچی نبوده. شما به توافق ژنو نگاه کنید، هیچ چیزی به ایران در ازای اینکه محصولاتش رو اورانیوم غنی شدهش رو ارائه بده داده نشده به ایران.
اجازه بدین من واکنش آقای فرهنگ و بعد آقای سمیعی رو بپرسم. آقای فرهنگ،
ببینید، اختلافات ایران و آمریکا بسیار وسیع و پیچیده است. برای طرفین یه مسئله داخلی هم شده و پیشرفت در جهت عادی سازی رابطه و یا برداشتن تحریم ها و یا رسیدن به توافقی که برای طرفین قابل قبول باشه و در واقع چیزی برای ایران توش باشه، یک اقدام گام به گامه. اگر ایران فکر بکنه که اوباما و یا هر کسی دیگه میتونه بیاد پشت در یک روزه و در یک گفتگوی بین‌المللی خواسته های ایران رو ارضا بکنه، در دنیای دیپلماسی چنین امری امکان پذیر نیست. نیاز به فرصت، نیاز به صبر و بردباری و نیاز به تغییر روانشناسی سیاسی بین طرفین داره. آقای حقیقی حرفش کاملا درسته که اقدام اوباما به خودی خود خواسته های ایران رو ارضا نمی کرد، ولی همین دو نکته که بیاد بگه ما بدون قید و شرط وارد مذاکره میشیم، همین آقای اوباما هم تو شما هر خواسته ای که دارین میتونین بذارین روی میز مذاکره. رژیم ایران به جایی رسیده که از حرکت در جهت عادی سازی رابطه با آمریکا وحشت بیشتری داره تا ادامه تقابل. این مسئله ایران تا حل نشه، حتی با بهترین نیت و لیبرال ترین رئیس جمهور آمریکا هم نمیشه امیدی به خاتمه این تقابل داشت.
آقای سمیع، نظر شما چیه در همین مورد؟
ایران در حال حاضر نمیتونه تصمیم گیری درستی داشته باشه، چون مدیریت و رهبری ایران تصمیمی در مورد این مسئله اتخاذ نکردن. برای اینکه ما دیدیم رئیس جمهور امریکایی که از دیدگاه قدرت صحبت میکرد همون واکنش رو از ایران دید، که رئیس جمهور امریکایی که از روز اول آمد و اعلام کرد که ما دستمون رو به طرف شما دراز میکنیم. پس اینجا واقعا امریکا رو تحت فشار میگذاره، برای اینکه مردم امریکا هم به دولت خودشون و به دولت مردان خودشون این خورده رو خواهند گرفت که وقتی که ایران برای شما هیچ اهمیتی قائل نیست و برای شما هیچ به قول معروف تره خرد نمیکنه، شما چرا سعی میکنید که اینقدر به ایران باج بپردازید. در این حالی که آقای اوباما چیز زیادی هم در دست نداره که بخواد روی میز بگذاره برای این مسئله، باز مسئله رو برمیگردونه به طرف ایران، چون این ایران هست که بایستی بیاد حسن نیت خودش نشون بده. امریکا و دولت‌های غربی همه حسن نیت خودش رو نشون دادن، اما ایران هنوز این کارو نکرد.
آقای حقیقی نکته آخر.
آقای صمیمی میگن که حسنیتشون نشون دادن، اونها کاری نکردن. اتفاق خلاف اینه. ببینید در دوره آقای خاتمی ایران قرار بود غنی‌سازیش رو تعلیق کنه، 6 ماه پرونده برگرده به صورت عادی در آژانس. 2 سال و نیم ایران غنی‌سازیش رو تعلیق کرد، خود آقای جکسترا اعتراف کرده. به خاطر کارشکنان که آقای جان بولتون و دولت آقای بوش کرد، اجازه نداد که توافق صورت بگیره و باعث شد که دولت خاتمی علارغم حسنیتی که نشون داد پاسخ منفی بگیره. اون سبب شد که رادیکال‌ها در درون جناح ایران نشون بدن که آقا هر وقت شما در جلوی آمریکا کوتاه اومدید امتیاز کمتری گرفتید. بعدن پیشنهادات بهتری به آقای احمدی نژاد داده شد. نکته دومم که من با آقای فرهنگ موافقم که آقای اوباما استارت خوبی زد، نامه نوشت و نامش رو اتفاقا درست به مقام همشأن خودش که آقای خامنه‌ای بود نوشت، علاوه مسئولیت اختیارات دارم میگم. ولی مسائل مربوط بعد از انتخابات ریاست جمهوری معادلات قدرت رو در ایران تغییر داد و همچنین در واشنگتن جناحایی که روش‌های رادیکال و تند رو در مورد ایران جستجو می‌کنن تنین صداهاشون بلندتر شده. الان این وضعیتی است که به یک آچمزی رسیده، ولی در همه بحران‌هایی که آمریکا داشته با چین با جاهای دیگه نیاز به یک حرکت شجاعانه داره که از حالت متعارف خارج بشه. من قبول دارم که در ایران جناحایی هستن که بقای خودشون رو در همین دعواها با آمریکا جستجو میکنن. اتفاقا اگر آمریکا دنبال این هست که در ایران فضای دموکراتیک حاصل بشه، این تحریم‌ها کمکی نمیکنه به دموکراسی. تحریم باعث میشه که نیروهای نظام قدرتمندتر بشن، فرق بشه و در فضایی که فرق بیشتر میشه، طبق چیزی که خود استراتژی امنیت ملی آمریکا در فضای فرق جنبش‌های تروریستی و گروه‌های فشار بیشتر میشن و این هم منافع آمریکا رو در منطقه به خطر میندازه، هم منافع ملی ایران رو. سرنوشت کشورهایی که تحریم شدن نشون داده سرنوشت مثبتی در تحقق دموکراسی نبوده.
خب آقای صمیمی، شما صحبت آقای حقیقی رو شنیدین، احتمالاً نظری دارین در این باره.
اون چه که ما الان داریم بررسی میکنیم تحولاتی است که در ظرف یک سال و نیم یا دو سال اخیر اتفاق افتاده و ما به دوره آقای خاتمی یا آقای کلینتون نمیتونیم برگردیم، به خاطر اینکه تمام اون دینامیزمی که اون موقع در دسترس ما بود الان وجود نداره. الان در ایران آقای احمدی نژادی سر کار هست که از یک سو مسئله مشروعیت خودش رو در خطر می‌بینه و مشروعیتی نداره، از سوی دیگه آقای اوبامایی که در حال حاضر مجبور هست که علارغم داشتن کنترل بر هر دو منطقه قانونگذاری امریکا باز هم نمیتونه این مسئله تحریم بر علیه ایران رو به یک مرحله نهایی برسونه. من با این نظر موافقم که تحریم باید یک تحریم چنگ و دندانداری باشه که بتونه واقعا دولت ایران رو به زانو در بیاره. اگر نه فقط تحریمی که بر سر زبان ها بیفته و فقط برای جلوی دوربین ها باشه فایده ای نخواهد.
بسیار خب، حالا این بحث که پایان نمیپذیره در یک میزه گرد، اجازه بدید من فقط از آقای فرهنگ بپرسم که چه چیز رو باید مد نظر داشت و بهش توجه کرد در ارتباط با امضای معاهده پراگ در هفته آینده که در تهران و واشنگتن نشستهایی برگزار میشه.
نشست تهران یک نمایش بی‌معنیه، از نظر مشکل ایران بی‌معنی است، اما از نظر تبلیغات ایران در خاورمیانه و هدف ایران که تاثیرگذاری روی افکار عمومی دنیای عربه، این کنفرانس مثل کنفرانسی که راجع به هولوکاست در ایران دادن، این نتیجه و دستاورد تبلیغاتی رو برای ایران داره. ولی باید سوال کرد که این نوع کنفرانس ها چه ارتباطی با رفاه و امنیت جامعه ایران داره. چین دنبال منافع چینه، از حالا هم شروع نشده، از زمان شاه تا کنون چین میخواد به دلایل مختلف که نمیشه در اینجا چند دقیقه راجع به صحبت کرد، این رابطش با ایران میتونه برای چین منفعت داشته باشه، چه از جهت امنیتی در خصوصا در گذشته و چه از جهت اقتصادی که روز به روز داره گسترش پیدا میکنه. برای چین رابطش با آمریکا بسیار مهمه، روابط وسیع اقتصادی، بنابراین چین همیشه سعی میکنه که بین منافعش با ایران و ارتباط بسیار مهم و تنگاتنگ اقتصادی و سیاسیش با آمریکا یک توازنی ایجاد بکنه. کاملا درسته که تحریم مشکل رو حل نمیکنه، ولی اگر اقتصاد ایران بخواد پیش بره، اگر بخواد مسائل معاش و مشکلات ایران حل بشه، باید این تقابل ایران با غرب خاتمه پیدا بکنه. یک نکته ای که خیلی مهمه اینجا توضیح بدم در اضافه کردن به توضیحات آقای حقیقی اینه که در 31 سال گذشته سه بار ایران یا آمریکا سعی کردند که برای پایان دادن به این تقابل اقدام بکنند. اولین بار به طور صریح و خیلی جالب موقعی بود که در اواخر دوره پرزیدنت کلینتون خانم آلبرایت اومد از دخالت آمریکا در کودتای 1332 عذرخواهی کرد و کلینتون رفت در شورای امنیت و به سخنرانی آقای خاتمی گوش داد. در جهان دیپلماسی این اقدامات بی سابقه بود و هدف آمریکا این بود که با ایران وارد گفتگو بشه، ولی به دلایل داخلی که رژیم ایران نمیخواست خاتمی از این برخورد و از این مذاکره بهره مند بشه جلوشو گرفتن. دفعه دوم این ایران بود که بعد از اینکه آمریکایی‌ها صدام رو از بین بردن و افغانستان رو گرفتن، ایران وحشت کرد و در ماه می 2003 ایران پیشنهادی کتبی و رسمی از طرف سفارت سوئیس به آمریکایی‌ها داد. در اون موقع دست راستی‌های آمریکایی بودن، گفتن نه، فکر کردن که ایران هم میتونه همون بلای سرش بیاد که عراق و افغانستان اومدن، که اون هم در موضع ایران با شکست مواجه شد. دفعه سوم اوباما بود که باز این بار ایران بود. بنابراین این معادلات رو وقتی نگاه میکنیم باید دید که هزینه این تقابل بیشتر از طرف کی مصرف میشه. این جامعه ایرانه و این اقتصاد و رفاه و امنیت ایرانه.
بله، برنامه دیدگاه ها بود، آخرین برنامه مجله امشب. با شما خداحافظی میکنم تا یک مجله دیگه. بعد از خداحافظی منتظر خبرها باشید با بهروز کارونی. خدا نگهدار.